این همچنان از شبکه رادیویی سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه بخش عصرگاهی که در این لحظه دعوت میکنم از گروه سلامت روان برنامه عشق کتاب رو بشنویم.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر، یکی از معدود چیزهایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم مگر در کنجی تک و تنها با کتابی کوچک در دست. خانم ها آقایان سلام، وقت بخیر. اینجا عشق کتاب. من حامد رضا مهتدی هستم و این برنامه در روز شهادت یکی از بالاترین و والاترین شناسندگان علم به شما تقدیم میشه. شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو به شما عشق کتابی ها تسلیت میکنم. من و شمای عشق کتابی سر تا سر آکنده از وقایع ریز و درشتیه که گاهی گداری خیلی از اونها از گوشه چشم ما مخفی میمونن، غافل از این که روز و روزگار و زندگی ما رو همین وقایع کوچک تشکیل میدن. کتابی که امروز در محضر نگاه مهربان شما باز میکنم و ورقش میزنم و شما رو به میهمانی لذت خوندنش دعوت میکنم، کتابی است در ستایش پیاده روی. اشتباه نکنید، واقعا اسم این کتاب در ستایش پیاده روی، نوشته ارلینگ کاگه و آن چیزی که در مقابل من هست با ترجمه روان خانم سارا پرویزخانی است. یک کتاب فلسفیه اما با زبان ساده که از یکی از بزرگترین و لذت بخشترین تجربیات زندگی صحبت میکنه. تجربیاتی که به ما یاد میده چطور در وقایع و اتفاقات دوروبرمون دقیق باشیم. برای من و توی عشق کتابی خیلی وقتها پیش اومده که در جستجوی جایی، کنجی، کناری، گوشهی، پستوی، مبلی هستیم برای اینکه تنها همنشینمون سکوت باشه. سکوتی که این روزها گویا کیمیاست و در هیاهو و سرصداهای مکتوب و غیر مکتوب، منقول و غیر منقول، گویا پیدا شدنی نیست. جالبه بدونید کتاب در ستایش پیاده روی حاصل پیاده روی ها و سکوت نویسنده و تأملات او در باره همین پیاده روی ها و سکوت هاست. این کتاب به گمانم به شما کمک بکنه که عینک الانی روی چشم هاتون رو بردارید و برای نگاه کردن به زندگی عینکی تازه بجورید و درک تازه ای از طبیعت و رخدادهای دوروبرتون پیدا کنید. این کتاب رو به همه اون کسانی که به کتاب خوندن عشق می‌ورزن، به کسانی که اندکی به مطالعه تأملات فلسفی علاقه دارن و البته به همه شماهایی که گویا تشنکام جستن نگاه تازه به زندگی هستین توصیه می‌کنم. یک روز مادر بزرگم دیگر قادر به راه رفتن نبود. انگار همان روز مرد. به لحاظ جسمی کمی به زندگی ادامه می داد. از آن روز به بعد زانوهای جدیدش که با جراحی جایگزین زانوهای قدیمیش شده بودند به تدریج فرسوده شدند، طوری که دیگر قادر به حمل بدنش نبودند. آنقدر در رخت خواب ماند که عضلاتش رفته رفته قوت خود را از دست دادند. نارسایی دستگاه گوارشش شروع شد، ضربان قلبش کم و نبضش نامنظم شد، ریه هایش هر روز اکسیژن کمتری در خود جای می دادند. روزهای آخر را با تقلا برای نفس کشیدن به انتها رساند. در آن روزها من دو دختر داشتم. سولویک دختر کوچکم 13 ماهه بود. زمانی که مادر بزرگم داشت ذره ذره آب می شد، سولویک احساس کرد وقت مناسبی برای یادگیری راه رفتن است، در حالی که دستهایش را بالای سرش می گرفت و آنها را دور انگشتان من حلقه می کرد، تلو تلو خوران از این سوی اتاق به سوی دیگر می رفت. هر بار دستم را رها و تلاش می کرد چند قدم هم به تنهایی بردارد. محیط خود را کمی بیشتر کشف می کرد، بلندی و پستی را می فهمید و می دید چه چیزهایی بالا و چه چیزهایی پایینند. وقتی هم پایش لغزید و سرش به لبه میز اتاق نشیمن خورد، یاد گرفت بعضی چیزها نرمند و بعضی ها سفت. یاد گرفتن راه رفتن یکی از پرخطرترین اقدامهای زندگی ماست. تیکه هایی که براتون خوندم از کتاب در ستایش پیاده روی نوشته ارلینگ کاگه و با ترجمه روان خانم سارا پرویزخانی است. به شما توصیه می کنم این کتاب رو ورق بزنید، راه رفتن رو به خاطر بیارید و نوع جدیدی از راه رفتن و تأمل کردن به وقایعی که از گوشه و کنار روزگار زندگی شما می گذرم رو تجربه کنید. در مدح آگاهی گفتن و در مدح کسانی که برای آگاهی پیدا کردن و آگاهی دادن تلاش می‌کنند کم قلم فرسایی نشده، اما شاید برای من و توی عشق کتابی شنیدن این حرف‌ها از زبان کسانی که دستشون به این آتش گرم شده و ای بسا پری سوزاندن در راه آگاهی رساندن و البته آگاهی یافتن لذت بیشتری داشته باشه. مهمان این نوبت من در برنامه عشق کتاب سرکار خانم شهلا زرلکی است. خانم زرلکی سلام، وقت شما بخیر، خوشحالم که با شما گفتگو میکنم.
سلام عرض میکنم خدمتتون و سلام خدمت شنونده ها. ممنون، منم خوشحالم، در خدمتتون هستم.
امیدوارم که تا اینجا روزتون به خیر و خوشی و عافیت و صحت گذشته باشه سرکار خانم.
ممنونم، منم همینطور خوشحالم از اینکه به هر حال این گفتگو را انجام بشه و آرزوی روز خوب برای شما و شنونده ها دارم. در خدمتتون هستم. منم
خواهش میکنم، متشکرم ازتون. خانم زرلکی شما عشق کتابید؟
عشق کتاب خب اگه به این مفهوم باشه که از بچگی، حالا دیگه از حالا همون نوجوانی بگیم 12-13 سالی کتاب میخوندم، خب آره یه جورایی.
اگه بخواید خودتون یه مفهوم براش بتراشین چی؟
آره همینه دیگه، کسی که خب خیلی با کتاب زندگی کرده، نمیدونم تو دورهای مختلف زندگیش حتی مثلا مسائل مختلف رو سعی کرده با این کتاب‌های مختلف مثلا در واقع بگذرونه، حالا چه رمان چه تو موضوع‌های دیگه کتاب، موضوعات مختلف. یعنی کتاب یه جوری عجیب وقتی میشه با زندگی یک نفر، در واقع میشه گفت عشق کتاب دیگه.
میدونین چطوری خانم زلکی؟ ماها عشق کتابیا معنا و مفهومی که مراد میکنیم از این واژه اینه که گویا در لابلای صفحات کتاب زندگی میکنیم و این مفهوم از ما جدا ناشدنی شده. قصه‌مون اینه. من فکر میکنم شما با توجه به پیشینه‌ای که از شما خوندم و میدونم، شما هم یکی از ما این. نه نه، ما یکی از شما این. اصلاح میکنم.
بله، اینجوری که با این توصیفات، بله دیگه، به هر حال هممون درگیریم دیگه.
نه،
درگیریم با کتاب.
شما بیشتر بذار اینطوری بپرسم خانم زلکی، شما اول در شما وسوسه خواندن بیدار شد یا وسوسه نوشتن؟
آها، وسوسه فکر میکنم تقریبا همزمان بود، ولی خب اگه بخوایم حالا خیلی دقیق تر بگیم معمولا خوندن دیگه، اول آدم با خوندن شروع میکنه، اینکه در واقع اشتیاق داره اون چیزی که داره، عشقی که داره که کتاب بخونه، حالا تو همون مراحل اولیه که آدم شروع میکنه دیگه، تو نوجوانی و اینا، و با خوندن معمولا شروع میشه و همزمان خب کم کم آدم دوست داره خودش اینجوری که میخونه رو حالا مثلا تقلید کنه، خودش هم یک چیزی در واقع بیافرینه، بنویسه، حالا در همون حد، شاید در حد مثلا انشاهایی که حالا تو مثلا دوره دبیرستان مینویسه، برای هم تقریبا یه جوری همزمان هم، ولی خب خوندن همیشه مقدمه دیگه.
آره دیگه، همیشه اول مزه میکنیم بعد میریم سراغ آشپزی، راست شو بخواین.
آره دیگه، دقیقا هست.
اگه بخوام ازتون بپرسم که کدوم کتاب بیشتر از همه در همون مقدمه آغشته شدن و افتادن شما در دریای کتاب نقش داشت، باید کدوم کتاب رو بگیم؟
یه کتاب که نمیشه، ولی مثلا من موقع حالا
شما کارهای سخت‌تر از اینم کردین خانم زرلکی، بی زحمت این کار سخت‌تر رو انجام بده
دیگه. آخه این کتاب یه کتاب که نمیشه، ولی خب مثلا بخوایم اینجوری بگیم که چه کتابی این در واقع آدم رو به فکر کردن و وامی‌داره، اندیشه رو تو اون سنین پایین فعال میکنه، که شاید کتابای حالا بگیم مثلا فلسفی، مثلا من شاید اولین کتابی که حالا اون موقع خوندم تاریخ فلسفه بیل دورانت بود.
یا علی چند سالتون بود خانم زلکی؟
من همون سالای مثلا اول دبیرستان میشه، 14-15 ساله دیگه، این حدودا بود که من خیلی درگیر مثلا آرا و افکار شوپنهاور شدم، بعد یادم نیچه و اینا، اونا درگیر میکنن دیگه، تا حالا تو اون سن بیشتر آدمو درگیر میکنن و به هر حال
پس بی خودی نبوده که شما بعدن
تفکر و اندیشه در واقع این کتاب حالا البته یه چیز خلاصه ای هم بود از حالا نظرات فیلسوفای مختلف، مثلا یه مجموعه بود، ولی خب این برای من در اون زمان خیلی موثر بود.
پس بیهوده هم نبوده، یعنی که شما بعدن سویه نقد رو پیدا کردین به خاطر اینکه شما شروع کردید به سازوکار اندیشیدن دیگران رو بررسی کردن، بعد آهسته آهسته وارد نقد میشید دیگه، خیلی طبیعی به نظر میرسه اون وقت.
آره درست میگی، خودم بهش فکر نکردم، راست میگی. اینجوری چون مثلا من خیلی کمتر رمان یا داستان میخوندم تا اون زمان، یا شعر میخوندم یا همین کتابایی که حوزه فلسفه باشه، یا بعد یکم اونجوری تا روانشناسی اینا، این شاید حتی رمان و داستان من خیلی کمتر در اون مقاطع مثلا خونده باشم.
چه جالب، برای مثلا اون سن راستشو بخواین و برای دختران جوان در اون سن رمان خیلی نقش مهمی رو بازی میکنه، اما گویا ذهن شما سویه خودش رو یافته و همون موقع هم شروع کرده به چراغ روشن کردن که سرکار خانم زلکی شما در آینده باید یک نقاد ادبی و فلسفی خوب بشین مثلا اینطوری.
آره شاید همین تفکر انتقادی داشتن یه مقدار یه بخش فکر کنم ذاتی هم باشه، یاد نمیدونم، حتی بگین ژنتیک، این آدمی که با یه تفکر انتقادی به دنیا بیاد که اینو بررسی کنه، نقد بکنه، یه همچین حالتی هم هست، آدمو سوق میده به اون سمت بیشتر تا اینکه حالا فقط یه مثلا رمان بخونه، شاید همچین چیزی هم باشه.
بسیار هم خوب، خیلی هم ممنونم. عرض به حضورتون که من نمیدونم چرا، شاید در ذهن من اینطوره، اگر اشتباه میکنم لطف فرمایید منو اصلاح بکنین، شعر و فلسفه رو گاهی گداری، حتی شعر و تفکر انتقادی رو گاهی گداری من خیلی آمیخته در هم میبینم و احساس میکنم این درود هر دو به یک دریا میریزن. اگه از شعرهای تاثیرگذار زندگیتون بخواید برای ما اسم ببرین، کدوم رو خواهیم گفت؟ چه شعری رو خوندین که چراغی برای شما برافروخته باشه؟
حالا اگه اینو بخوایم بگیم که باز برمیگردیم به همون دوران اولیه تاریخ. من با شعر یعنی یه جوری بود که قبل از حالا اون فلسفه که گفتم اونات یال بزرگسالی بود، یعنی 15-16 ولی باز یکم قبل تر از اون با شعر خیلی من در واقع خیلی عجیب بود ذهنم و یه جورایی تقریبا حالا اون موقع برادرم هم میگفت حافظ و خیلی یعنی تقریبا دیوان حافظ دیگه با من بود و خب خیلی شعرهای حفظ شده بودم، خیلی تقریبا شاید تنش بشه گفت حالا اقراق هم نکنیم 60-70% دیوان رو حفظ بودم به حال
هست هیجان انگیز
و آره این مثلا شاید بادم نیاد مثلا خیلی کارهایی که الان مثلا کتابایی که در میاد مثلا فکر نکنن که خب این آدم میتونسته مثلا حافظ باشه. ولی بود دیگه شعر خیلی خیلی هنوزم همچنان من با خودم زمزمه میکنم و اینا همه شعره میدونید دیگه از اینجوری با مغز ما اینا چیز شده به قول معروف آمیخته شده.
تهران به عنوان شهری که شما در اون زاده شدید، به عنوان جایی که همیشه انگار یه قبول میکنی این تهران همیشه یه انگار عشق و نفرتی رو با خودش داره؟
دقیقاً. چقدر خیلی خوب.
چقدر شما رو برد به این سمتی که به دریای نوشتن بیفتین؟
از این جهتش ربطی نداره. نمیدونم مثلا به این فکر نکردم که تهران میتونه مؤثر باشه، یعنی این شهر تأثیر داشته باشه. نه اصلا من ربطی نمیبینم.
من شاید احساس کردم دوگانگی عشق و نفرت در تهران شما رو به سویه ای برده باشه. ولی مثلا شما فرض بکنید اگر در شهری دورافتاده‌تر هم به دنیا می آمدید با شرایط فرهنگی اون شهر، شما همچنان همین شهلا زردکی بودید که هستید؟
آره فکر میکنم. تا اینکه من خیلی حتی تا مثلا زمانی که تو جوانی بچه‌ها آدمو میرن توی مراکز فرهنگی نمیدونم کلاس‌های مختلف، نه من هیچ کدوم نمی‌رفتم. یعنی بیشتر تو خونه بودم و کتاب هایی که خودم میخریدم با حالا تشکیف خودم میدونی، یعنی منظورم اون بدون راهنما بودن و بدون حالا چیزه، یعنی یه جوری که خود انگیخته بود
خودتون.
برای همین رفت نرفتیم پای شهر کوچیکم اون سوقش بودم میشتم میمدم مثلا تهران کتاب همون میخریدم برمیگشتم دیگه.
قبول میکنم. یکی از کارهای باحالی که شما انجام دادید و من دوستش دارم اینه که تیغ نقدتون رو برداشتید و به سراغ کتاب‌هایی رفتین که خیلی‌ها شاید، اینو البته نمیخوام به کسی خدای نکرده برچسبی بچسبونم، اما شاید خیلی‌ها چشم بسته فقط این کتاب‌ها رو دوست می‌دارن، اما شما نگاه انتقادی و تفکر نقادتون رو و اون تخیل خلاقتون رو به سمتی بردید که مثلا کتاب‌های کوئیلو رو جستارگوشایی بکنید و نقد بکنید. این از کجا آب خورد؟
همون ریشش فهم کنم برمیگرده به همون چیزی که الان گفتیم اواسط صحبت و تفکر انتقادی و اینکه تو روحیه تحلیلگری داشته باشی، این خب خیلی موثره. پیش از اینکه مثلا علاقه داشته باشی داستان بنویسی، دوست داری بررسی کنی این فکر رو توی اون داستان پیدا بکنی. یعنی وقتی که با این تفکر و با نگاه نقادانه کتاب میخونه آدم از همون سنین پایین، خب این رو موثره، میرسه به جایی که خب حالا تو مثلا تو 7-8 سال بعد خیلی راحت میای دست مثلا میذاری به کتابای حالا نویسنده‌ای که اون زمان مثلا خیلی مطرحه و اینها و اون رو بررسی میکنی اصلا ببین چرا این چرا مثلا به فرض حالا اون موقع تفکر در واقع حالا اندیشه‌ای که باعث شد اون مجموعه نقدها در بیاد اینه که چرا مثلا پائولو کویلو در ایران انقدر محبوبه، مثلا یه سوال خیلی ساده برای میشه راجع به این خب یه کتاب نوشت چرا، همش رو بررسی کنیم همه آثارش رو ببینیم چرا، یا بعد ساراماگو و حالا به همین ترتیب که ما کار میکردیم.
شما انگار دو بار لذت میبرید، یک بار از خوندن کتاب لذت میبرید و یک بار هم از چرایی و چگونگی محبوبیت یک کتاب لذت میبرید. شما
بله
آره مثل این میمونه که شما همبرگر دوبل زحمت میکشید تناول میکنید. آره عرض حضورتون که اگر بخواید به ما شیوه کتاب خوندن بگین و انتخاب آگاهانه کتاب رو به ما تذکری بدین، یا فکر میکنید که آن چیزی که شما یافتید در تفکر نقادتون نسبت به اگر بخواید یک شیوه برای انتخاب کتاب بهمون پیشنهاد کنید، چه شیوه ای رو پیشنهاد میکنید خانم زرلکی؟
برای انتخاب کتاب خب به حال ظاهره
بنهای سلایق و علایق و مزایق اصلا بنهای همه اینا.
خب به جز اونها من نمیدونم، بستگی داره میگم به اون آدم دیگه، هر آدم یه دنیای و نمیشه گفت که از اول به چه سمتی یعنی به چه نوع مثلا حالا کتابی بخواد پروی سمت داره نمیدونم.
اگر بخواید مثلا بگید خود شهلای زرلکی چطور کتاب انتخاب میکنه به عنوان شیوه خودتون، اون وقت شما میتونید به من زحمت بکشید و شیوتون رو معرفی کنید.
خب شیوه من الان به حال کتاب رو وقتی آدم میخواد کتابی مثلا به فرض خیلی ساده میاد کتاب فروشی میخواد مثلا کتاب بگیره، خب نگاه میکنه میگه خب من تو چه حوزه های کتاب میخونم، خب من ادبیات، فلسفه، روانشناسی، میره سراغ اونا و خب اولین چیزی که آدمو میگیره اسم کتاب نویسنده است، خب اونا رو نگاه میکنه و بر اساس خب اون اولویت هایی که داره، شناختی که داره، حالا پیش زمینه ایش داشته باشه از یه نویسنده و یا اینکه اسم کتاب، موضوع کتاب، سوژه کتاب جذاب باشه، خب بر این اساس من اینجوری حالا به زبان ساده بگم خب من اینجوری کتاب میخرم، یا اینکه توصیه شده باشه کسی، آدم هایی که میشناسیم مطمئنن و مثلا از در واقع به نظراتشون اطمینان داریم اونها پیشنهاد داده باشن، خب بر اساس پیشنهاد اونها اون کتاب رو انتخاب میکنم.
هنوز هم حافظ رو از بر هستید یا نه به فراموشی سپردید؟
بله.
بدون بیت ما رو مهمون کنید خانم زرلکی، اونی که خیلی دوست می‌دارید و شما رو به هیجان میاره.
حالا همینجوری رفیق چیز ما تو ذهنم
میاد. نداره همون خوبه.
مرا مهر سیاه چشمان سر بیرون نخواهد شد.
قضا یا آسمان
دیگرگون نخواهد شد.
عالی بود. عالی بود. مرسی ازتون. متشکرم. امیدوارم که سایه تفکر نقاد و تخیل خلاق شما بر سر نقد ادبی و فلسفی مملکت مستدام باشه، دستتون به قلم روان باشه و نثرتون مثل همیشه گرم و گیرا باشه و کمک بکنید و چراغ آگاهی رو روشن نگه دارید تا همچنان تاریخ.
ممنونم، مرسی.
خواهش میکنم.
ممنونم از شما بابت این گفته بود، زحمت کشیدین، لطف کردین.
خواهش میکنم.
محبت دارم براتون.
بزرگوارید، خدا مثل شما رو زیاد بکنه. متشکرم از شما، لطف فرمودید.
خواهش می‌کنم. ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. در رویای من همیشه نه، گاهی این اتفاق میفته و شگفت‌آور این که در بیداری من هم گاه گداری این اتفاق افتاده که شب رو با کتابی در دست تمام کردم و نفهمیدم کی نور روز آهسته از کناره پرده کنار رفته بر پنجره چشمام رو نوازش داده. بیدار شدم، کتابم رو برداشتم و تازه به خاطر آوردم که شبی پر از آگاهی، شبی پر از نور از روزنه کتاب بر من گذشته. بیدار باشید، کتاب بخوانید و در پناه خدا باشید. از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
از نظر من صادق باشه کافیه.
حرف و عملش یکی باشه.
آدمی که متعهد باشه، وفادار باشه به قولایی که داده.
انتقاد پذیر باشه، گوش شنوا داشته باشه.
فصلی نو.
فرصتی دوباره.
در عرصه میدان رقابت.
یک رقابت سالم.
یک تحول عظیم ملی.
یک حماسه سیاسی.
یک وحدت ملی.
یک حرکت ماندگار مردمی.
یک تلاطم خروشنگیز.
و یک رخداد گسترده اجتماعی.
وعده ما در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران،
28 خرداد ماه سال 1400، رادیو سلامت همراه شما در ثبت یک خاطره ماندگار از وحدت ملی و وفاق اجتماعی.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انتخابات برادران و خواهران عزیز و همه ملت ایران که خواهید شنید، بدانید انتخابات حیاتی است، نه این انتخابات بالخصوص. همه انتخابات های کشور به خصوص انتخابات ریاست جمهوری که از همه مهمتر است، این در همه دوره ها واقعا برای کشور حیاتی است. هم به لحاظ نفس انتخابات مهم است، که این یک مقوله مهمی است. خب جمهوری اسلامی است، جمهوری، ما جمهوری هستیم، ما مناسبمون مقاماتمون برآمده از جمهور ملت است، از مردم است. اینو بایستی ما با کمال دقت حفظ کنیم، این خیلی با ارزش است. اگر این وجود نمی داشت در نظام جمهوری اسلامی، امروز از نظامی که با اون انقلاب به وجود آمد خبری باقی نبود. این خیلی مهم است، از دل اسلام این معنا در میاد و استفاده می شود. اینجور نیستش که ما جمهوری رو گرفته باشیم منظم به اسلام کرده باشیم، نه، خود اسلام به ما اینجور یاد می دهد. حالا این یه مقوله است، لکن علاوه بر این، اونچه که برای اداره کشور و حفظ کشور و منافع ملت به صورت فوری فوتی لازم است، حضور مردم است. حضور مردم است، حضور مردم است که گره گشاست. حضور مردم است که دشمنان رو از هیبت جمهوری اسلامی میترسانه. این واقعیتیه، اینو بدانید. جمهوری اسلامی در چشم دشمنانش هیبت دارد. این هیبت ناشی از چیز؟ ناشی از امثال حقیر و اینهاست؟ ابداً. این ناشی از مردم است، ناشی از این حضور عظیم مردمی است، ناشی از این احساسات و عواطفی است که خودش رو نشان میده در همه عرصه‌ها و صحنه‌های حضور.
رادیو سلامت.
غیر قابل پیشبینی. غیر قابل پیشبینی، برنامه‌ای که در بحران‌ها کنار شماست.